ترا برقشناس، با درود فراوان به شما امیدوارم که خوب و سلامت باشید و تشکر می کنم از اینکه بار دیگر دعوت ما رو در رادیو صدای دموکراسی شورای پذیرفتید تا بتونیم با شما گفتگویی درباره فلسطین و مسائل جاری در اون داشته باشیم.
خیلی ممنونم، امیدوارم شما و همینطور شنوندگانتون با آمادگی کامل و علاقه صمیمانه که نسبت به قضیه بسیار عادلانه فلسطین دارید موفق باشید در ادامه مبارزات.
بله، همون گونه که به خوبی در جریان هستید، در هفته گذشته دولت اسرائیل 60مین سالگرد تأسیس این دولت رو جشن گرفت که در واقع باید گفت 60مین سالگرد به رسمیت بخشیدن به اشغال و کشتار و سرکوب فلسطینیان و 60 سال آوارگی مردم بی‌دفاع فلسطین رو رژیم صهیونیست اسرائیل جشن گرفت. در این باره می‌خواستم لطفاً برای ما و شنوندگان رادیوی ما یک تاریخچه کوتاهی از چگونگی تأسیس دولت 60 ساله اسرائیل بدید.
بسیار خوب، ممنونم. از پایان قرن 19 یا چند سال مونده به پایان قرن 19 به دنبال تلاشایی که صورت می‌گرفت برای که مسئله یهود که در معرض سرکوب و کشتار در برخی از کشورهای اروپایی از جمله روسیه، لهستان و همینطور موجب نفرت و توطئه و اینطور چیزها قرار داشتن از طرف نیروهای ارتجایی در کشورهای اروپایی، از جمله میدونیم که قضیه دریفوس فرض کنیم در فرانسه رخ داد. خب کسانی از یهودی ها، از متفکرینشون که گرایش های مختلف رو نمایندگی میکردن از جمله راست و حتی برخی چپ، به فکر این که یک دولتی وجود داشته باشه که یهودی ها اونجا برن جمع بشن و در واقع پشتش مسئله اینه که اروپا رو از شر، به اصطلاح تو گیومه میذارم، از شر این مسئله که براشون درد سر درست کرده و اینا راحت کنن و اینو به سر دیگری بریزن. یعنی در واقع جنایاتی که در اروپا صورت گرفته تاوانش رو ملت دیگری و یا به اصطلاح منطقه دیگری بپردازه. آدم در این مورد به یاد خطا کرد در بلخ، آهنگری به شوشتر زدند گردن مسگری. یهودی ها در اروپا در معرض فشار هستند، راهش ایجاد یک دولت یهودی در منطقه خاورمیانه در فلسطین هست و نتیجهش رو میبینیم. به جای اینکه برای یهودی سرگردان که اصطلاحی بود که رواج داشت راه حلی پیدا بشه، الان به جای او اگر یهودی از سرگردانی در اومده فلسطینی سرگردان به وجود اومده. در هر حال یه معادله بسیار بسیار نادرست ایجاد شده و در نتیجه میبینیم که هنوز مسئله باقی است. از 1898 که کنگره یهودیان در شهر بال در سوئیس تشکیل میشه و اونجا شخصی به نام هرتسل مطرح میکنه که بایستی برای یهودی ها دولتی خاص خودشون به وجود بیاد و اینا، و معلوم نبوده هنوز که کجا به وجود بیاد، جاهای مختلفی روش فکر میکردن از جمله در آمریکای لاتین، در آفریقا، اوگاندا، حتی در روسیه مطرح بوده که مثلا به وجود بیاد، که بعدها هم همین فکر حتی در دوره استالین مطرح بوده که استالین پیشنهاد داشته که یهودیا بیان، بعدها خیلی سالهای بعد هست، بیان در روسیه و سکنا پیدا کنن. پس زمانی که مسئله کشتار یهودیان، کشتار ظالمانه و البته حتما حتما محکوم کردنیه که جنایات نازی ها در جنگ تای جنگ جهانی دوم باعث شد، این پیشنهاد هم وجود داشته که برن در روسیه باشن، ولی به هر حال سرانجام تصمیم گرفته میشه که، یعنی در همون اوائل قرن 20 تصمیم گرفته میشه که به خاطر یک سری تداعی های مذهبی که کوهی وجود داره، کوهی که در تورات اسمش هست کوه صهیون یا سیون وجود داره، یا تپه‌ای که وجود داره همه به سمت اونجا برن و سیونیسم یا صهیونیسم به معنی بازگشت، به اصطلاح تو گیومه میذارن باز بازگشت، بازگشت یهودیان به جایی که بر اساس افسانه‌های تورات اونجا بودن و از اونجا به جاهای دیگر دنیا پراکنده شدن. به هر حال این بازگشت به سیون یا صهیون مبنای اصلی اندیشه صهیونیستی است. چرا؟ به خاطر اینکه مبنی بر این نظر هست که اونجا یعنی در فلسطین زمین بدون صاحبه، بدون اهالی هست، برای این باید باشه برای مردمی که بدون زمین هستن. این اصل تزی هست یا نظریه‌ای هست که وجود داشت برای کشوندن یهودیان و تشویق اونا برای رفتن به فلسطین. طبعا سرمایه‌گذاری های فراوان ایجاد شد، انجمن بزرگی در عرصه جهانی ایجاد شد به اسم انجمن معروف به نام آژانس یهود که بسیار بسیار تشویق کردن، جمع کردن افراد رو، حتی در مواردی یهودی های مناطقی رو ترسوندن که اگر شما اینجا باشید باعث کشتارتون خواهد شد، بنابراین باید به فلسطین برید. این کار رو در برخی از کشورهای خاورمیانه کردن، از جمله در عراق که بمبگذاری های فراوان کردن در معابد یهودی، در کنیسه ها، و باعث این شدن که به اصطلاح خیلی از یهودی های که سالیان دراز اینا با همدیگه با مسلمونا، با مسیحیا، با ادیان دیگری که وجود داشته زندگی کرده بودن، ولی اصلا در کشورهای خاورمیانه سابقه یهودی کشی و یهودی آزاری وجود نداشت به اون شدتی که در اروپا وجود داشته. در هر حال اینا کاری کردند که از جمله فعالیت‌های آژانس یهود بسیج وسیع یهودیان در سراسر دنیا برای رفتن به اسرائیل. این برنامه صهیونیست. به هر حال در این شرایطی که گفتیم هست تا جنگ جهانی اول، در جنگ جهانی اول چون فلسطین بخشی از متصرفات دولت عثمانی هست، به معنی که دولت عثمانی یا بگم امپراتوری عثمانی به اصطلاح پاره پاره میشه، فقط ترکیه ازش باقی میمونه، مناطق دیگرش تحت قیمومت و تحت سرپرستی کشورهای غالب در میاد، از جمله فلسطین قیمومتش به انگلیس داده میشه. از 1918 تا 1948 یعنی 30 سال فلسطین تحت قیمومت بریتانیا. از قبلش یعنی یک سال قبل از این 1918 یعنی در 1917 دولت بریتانیا به آژانس یهود به اصطلاح وعده میده که بهش معروف هست در زبان عربی و در فارسی وعده بالفور. بالفور وزیر خارجه انگلیس در اون زمانه و گفته میشه که دولت پادشاهی انگلیس تمام تلاش خود را به کار خواهد بود که در فلسطین یک وطن قومی برای یهود به اصطلاح ایجاد کنه. خب بنابراین این طرح تشکیل دولت اسرائیل. در اونجا هیچ صحبتی از بقیه کسانی که در اونجا زندگی میکنن نیست، یعنی از همون اول طرح اخراج غیر یهودیان در نظر هست. خب مهاجران از همه جا میان فلسطین و براشون امتیازات خیلی خیلی ویژه‌ای هست. چرا؟ دولت استعماری که در اونجا حاکم هست، یعنی دولت انگلیس، ممنوع میکنه که عرب‌ها هر گونه سلاحی داشته باشن، حتی نه سلاح جنگی، نه سلاح شکاری و نه حتی چاقو. تو جیبشون کسی میدیدن، از کسی میدیدن چنین چیزی رو، او رو به اصطلاح میگرفتن، محاکمه میکردن و اگه چون که مثلا سلاح جنگی داشته همراه با فشنگ که اعدام داشته، اگه فشنگ نداشته حبس ابد داشته. در صورتی که برای مهاجران یهودی از اول حق حمل اسلحه وجود داشته و میتونستن به محض اینکه وارد شدن نه تنها اسلحه داشته باشن، میتونستن روی بازوی خودشون نواری بچسبونن دائر برای که وابسته به نیروهای نظامی و یا انتظامی انگلیس هستن و میتونستن روی تظاهراتی که صورت میگرفته از طرف مردم در اعتراض به این مهاجرت همه جانبه شلیک کنن. اولین شلیکی که از این طریق صورت گرفته در 922 هست، یعنی درست 3 سال پس از این قیمومت بریتانیا. در هر حال فشارهای فراوانی که رو مردم فلسطین اومده منجر میشه به چندین قیام. ما در فلسطین در 1936 قیام وسیعی داریم که واقعا 6 ماه یک کله اعتصاب، یعنی مردم مبارزی که خیلی خیلی بیش از 60 ساله، یعنی در واقع نزدیک 100 سال هست که این مردم دارن مبارزه میکنن و واقعا باید آفرین گفت به مردمی که 100 ساله که پرچم مبارزه خودشون رو همچنان برافراشته نگه داشتن. امروز برگزاری مراسم مناسبت 60مین سال تشکیل دولت اسرائیل از طرف تمام نیروهای امپریالیستی و نیروهای استعماری و سرمایه‌داری جهانی یه امر بسیار عادی هست. تمام بوق‌های تبلیغاتی که وجود داره سراپا دروغه. اونقدر دروغ، دروغگویی و دروغ پراکنی وجود داره. در هر حال مقاومت فلسطینی‌ها که بسیار بسیار کم مورد حمایت جهانی هست، بسیار کم مورد حمایت علی‌رغم همه قطعنامه‌هایی که ملل متحد صادر کرد در مورد، نزدیک 400 قطعنامه که همه را اسرائیل زیر پا گذاشته، باز هم وقیحانه صحبت از این میشه که دولت دموکراتیک است. فلسطین از 1947 که قرار تقسیم فلسطین بین دو تا قومیت اسرائیلی و عرب ملل متحد تصویب کرده بود و فقط دولت اسرائیل تشکیل شد و بقیه و دولت عربی عملا همیشه الان میزن گردن اعراب که اعراب قبول نکردن و فلان اینا، اعراب نمیتونستن قبول کنن وقتی که زمین آبا اجدادیشون رو اینجوری کسی میگیره قیمه قیمه میکنه. در هر حال با همه مشکلاتی که داشتن فلسطینی‌های مبارزه رو به پیش بردن و در نتیجه مبارزه اینا امروز خوشبختانه جریان‌های آگاه، جریان‌های با وجدان در درون کشور اسرائیل وجود داره که من خواهش می‌کنم، سفارش می‌کنم برای دوستانی که علاقه دارن که برن این رو دنبال کنن، از روی اینترنت روی گوگل میتونن نیو هیستوریانز، یعنی مورخین جدید، نیو هیستوریانز این رو بزنن و جستجو کنن و براشون اطلاعات فراوان از نویسندگان و افراد روشنفکر و باوجدان محقق که در رابطه با سرگذشت اسرائیل، سرگذشت دروغینی که در مدارس تا کنون تدریس شده، اومدن انتقاد عمیقانه و علمی کردن. میتونن جستجو بکنن به خصوص از کسی به اسم آقای ایلان پپه جستجو کنن و کتابای خیلی خوب در این زمینه ها هست که آخرین کتابی که ایشون در آورده استاد دانشگاه در اسرائیل بوده، الان در انگلیس هست، ترک کرده اسرائیل رو، هستن کسایی از همین روشنفکران برجسته و مخالف دروغگویی ها و دروغ زنی های فراوانی که صحبت از این میکنه که در اینجا زمین خالی بوده، ما اومدیم اینجا سکونت کردیم، دولت مدرن آوردیم و بعضی از بدبختانه نویسندگان ایرانی هم طرفداری از عنوان طرفداری از مدرنیته و اینطور چیزا حاضر هستن که این جنایت رو به رسمیت بشناسن و به اصطلاح حق فلسطینی‌ها و آوارگیشون رو روی آوارگیشون چشم بپوشن و حقشون رو نادیده بگیرن. در هر حال میتونن دوستان در این مورد جستجو بکنن و حتما به اصطلاح بی تفاوت از کنار این قضیه عظیم و قضیه ظلم سترگ تاریخی که در بغل گوش ما جریان پیدا کرده و همراه با ما جریان پیدا کرده، همراه با ما، از این لازمیه که در تاریخ ایران کسانی هستن که رفتن در اسرائیل و در اون دوره‌ای که به اجبار زمین ها رو مهاجرین سعی میکردن به حمایت همون آژانس یهود سعی میکردن زمین های فلسطینی ها رو بخرن و چون عرب ها زمین رو به یهودی ها نمیفروختن از ترسی که نکنه اینا بیان اونجا به اصطلاح بمونن بودن. یه من شنیدم سید زیادین طباطبایی که همه میشناسنش به عنوان یکی از شخصیت های دوره همزمان با روی کار آمدن رضا شاه و اینا که میدونیم کودتای 1299 ایران علیه احمد شاه و که منجر به روی کار آمدن رضا شاه شد، سید زیادین طباطبایی رو انداخت. سید زیادین طباطبایی زمانی در فلسطین کارش این بوده که زمین رو از اعراب میخریده چون مسلمان بوده و چیز داشته، بعد به یهودی ها میفروخته. خب اینا به هر حال شخصیت هایی هستن که در ایران معروفن به اینکه وابسته بودن به سیاست های انگلیس و اینا. در هر حال میخواستم اشاره بکنم که این نویسندگان و روشنفکران برجسته اسرائیلی امروز دارن پرده از حقایق خیلی مهمی برمی‌دارن و بسیار مهم است که دوستان بهش توجه داشته باشند. کسانی زیاد دیگری هستند مثل شلومو ساند. شلومو ساند به همین مناسبت 60مین سال در تلویزیون فرانسه یه برنامه بود که گذاشته بودن، از برنامه‌های البته نادر، چون غالبا به حمایت از اسرائیل برنامه هست و وقیحانه هم به حمایت از اون هست، ولی خب این برنامه هم بود که از نویسندگان اسرائیلی دعوت شده بود، اومده بود صحبت میکرد. شینچ آقای شلومو ساند SAND صحبت میکرد، میگفت که من آرزو میکنم که ما اسرائیلی ها در این 60مین سال خطاب به مردم فلسطین بیایم بگیم که ما نسبت به شما ستم بزرگ کردیم، کار ما و تأسیس دولت اسرائیل باعث آوارگی و همین کلمه نکبه یا کاتاستروف یا فاجعه شده برای شما. ما حاضر هستیم که اولا اعتراف بکنیم به این خطای بزرگی که از دست ما صادر شده و حاضریم با شما همکاری کنیم، حاضریم دولتی که شما میخواهید در کنار ما تشکیل بدید با همدیگه همکاری بکنیم، با همدیگه زندگی کنیم. ولی این آرزو میدونیم که چقدر دور هست، آرزوی این نویسنده، این محقق از مورخین جدید چقدر دور هست با واقعیتی که کسانی مثل شارون، مثل کسای دیگه بر سر کار بودن و هستن و همین امروز باراک یا اولمرت یا کسای دیگه دائم دارن از سرزمین فلسطین میخورن و به همین دلیل هست که دیگه چیزی در واقع عملا روی سرزمین غیر از مردم مقاوم و مبارزش کمتر چیزی مونده. زمین ها غالبا یا محاصره است یا به اصطلاح تصرف شده است. خونه ها که نشستن، حتی خونه ها بیت المقدس شرقی که قرار بود و انتظار می رفت و هنوزم خیلی انتظار دارن که پایتخت دولت فلسطین آینده باشه، در واقع داره همه خورده میشه و در هر حال دنیا نمیتونه و نباید چشمشو ببنده. دنیا که میگم منظورم به اصطلاح جامعه بین المللی و امثال اینا نیست که مجموعه از دولت های هستن که همه دست دارن توی این جنایت بزرگ و جنایت های امثال اینا که یکی دوتا نیست تو دنیا که این جنایت ها رخ میده به هر حال، و اینا همه درش دست دارن، جنایت های استعماری، امپریالیستی، مالی و هزار قضایای دیگه. در هر حال من معتقد هستم که همونطوری که یک حکایتی هست که میگن از نیکسون پرسیدن که چرا شما از چی شد که شما از ویتنام خودتون به اصطلاح احساس کردید که دیگه باید از ویتنام بیاد بیرون، آیا باعثش موشک‌های شوروی بود که موشک سام 7 و سام 6 که داده بودن به ویتنامی‌ها و ازش استفاده می‌کردن؟ گفته بود اونا جای خودش، یا اونا نه، چیزی که باعث شد این بود که جوان‌های آمریکایی در خیابان‌ها دست در دست هم پایکوبی می‌کردن و می‌گفتن ما باید از ویتنام بیایم بیرون. اون روز فهمیدم که ما باید بیایم بیرون. وضع اسرائیل هم همین جور باید بشه. روزی که وجدان‌های بیدار در اسرائیل بیان بگن و مرتب فریاد بزنن که ما باید دست از تجاوز، دست از استعمار یه ملت دیگه برداریم، اون روز روزی است که اینا مجبور خواهند شد که بیان بیرون. و برای این کار الان آغازش و به اصطلاح قدم‌های اول این کار خوشبختانه برداشته شده است. خیلی من نسبت به گرایش هایی که وجدان های بیداری که وجود الان انجمن های فراوان اسرائیلی وجود داره، میدونم که همش اون چیزی نیست که ما میخواییم. به هر حال اون اومده اینجا نشسته، میگه حالا تو خونه من نشسته، میگه بیا من با شریکم مثلا. خب اینا یه چیزی هست که به هر حال 100% نیست، ولی چی میشه کرد؟ تاریخ همش به اصطلاح با خون و رنج و امثالی تو چیزا و سرانجامش با یه نوع توافق نوشته شده و اینا. در هر حال نمیدونم، من هر دو خود فلسطینی‌ها تصمیم گرفتن، من هیچ نظری نمیتونم برای اونا بگم، هر طور خودشون تصمیم گرفتن. ولی اونا هم چنان که من شاهد هستم نسبت به تحولی که در جامعه اسرائیل از نظر اندیشه‌ای به وجود اومده خیلی خیلی زیاد با علاقه نگاه میکنن و به خصوص انجمن های اسرائیلی هستن که میان برای کمک میدن به فلسطینیا برای زمانی که میخوان زیتون بچینن، زمانی که میخوان از زمینشون برداشت بکنن و اسرائیلیا نمیذارن. وجود این اسرائیلی های پیشرو و مخالف اشغال باعث میشه که ارتش نتونه روی فلسطینی ها شلیک بکنه. انجمن هایی هستن که برای به اصطلاح مجددا خانه های تخریب شده توسط اسرائیلی ها بمباران شده رو میرن تلاش میکنن برای درست کردنش و تبلیغاتی که وجود داره، کسانی مثل همینه که شمردم، یعنی مورخین جدید یا نیو هیستوریانز، غیر از اینها که کتاباشون چاپ میشه و سینماگرای خیلی برجسته و عالی هست که این چیزا رو منعکس میکنن. در هر حال اسرائیل که یه جامعه هست که به نظر من اصلا یک دست نیست، جامعه هست که درش تبعیض وجود داره، تبعیض نژادی وجود داره، تبعیض طبقاتی فراوان وجود داره، به هر حال یه جامعه نیست که ثابت باشه و امپریالیسم بتونه اینجا واقعا خواب آرامی رو بتونه به اصطلاح به پیش ببره و اونطور که دلش بخواسته این پایگاه مقدم امپریالیست در منطقه بتونه برای همیشه این کار رو به پیش بره. مبارزات مردم از مردم فلسطین گرفته که به جای خودش، و این هست باعث حتی به نظر من آگاهی و وجدان بیدار در اسرائیل و در دیگر مناطق دنیا و آمریکا و اروپا. اروپا من شاهد هستم که در 10 سال 15 سال پیش در فرانسه هرگز مثل امروز نمیشد از فلسطین دفاع کرد، مسئله فلسطین امروز تقریبا میتونم بگم برای کل مردم دنیا آشکار است. 2-3 سال پیش بود که مردم اروپا در یک نظرخواهی اینترنتی ابراز کرده بودند که یک عامل اصلی جنگ در خاورمیانه اسرائیل هست و آگاهی های خیلی بالا رفته. من امیدوار هستم که با ادامه مبارزه، با ادامه آگاهگری ها، مردم خود اسرائیل علیه وضع و ستمی که دارن به جنگن.
تراب عزیز، با توجه به توضیحاتی که دادید، در ولی اول میخواستم بپرسم آیا دولت اسرائیل دولت اسرائیل اصلا دولت سکولار میشه گفت یا دولت مذهبیه؟ اگر ممکنه بیشتر توضیح بدید که اساسا صهیونیست چه نوع ایدئولوژیه و الزاما صهیونیست ها حتما باید یهودی باشن و یا یهودی ها الزاما صهیونیست باید باشن؟
صهیونیست همونطوری که اشاره کردم برای ایجاد یک وطن برای قوم یهود بوده و هست، و گرایش های چپ ابتدا در این مورد وجود داشت که اونا هم علاقمند بودن به این که برن در یه جایی مثلا باشن و به دور از جنایاتی که در اروپا علیهشون صورت می گرفت، چه قبل از جنگ جهانی دوم و چه در جریان جنگ. حتی ایده بودن که به فکر افتادن که در اونجا میتونن کیبوتس یا واحدهای اشتراکی زراعی میتونن اونجا در دهاتی باشن و تولید کنن، و نه فقط تا اونجا که میدونم فقط زراعی، ابتدا زراعی بوده و یعنی کشاورزی بوده و اینا، ولی نمیدونم من دقیق این تعریف دقیق و ابعاد فعالیت کیبوتس رو درست الان یادم نیست، ولی به هر حال ایده بودن که فکر میکردن که یه جامعه مبتنی بر به اصطلاح نوعی عدالت برای یهود، برای اونا هم مسئله فلسطین، مسئله اعراب مطرح نبود و تا حدود زیادی همون ایده سرزمین بدون مردم برای مردم بدون سرزمین به اصطلاح حاکم بود در ذهنشون. در هر حال اما جامعه نقش مذهب در اسرائیل بسیار بسیار قویه. اگر شما از دولت مبتنی بر مذهب در خاورمیانه، دولت مبتنی بر مذهب بتونید در خاورمیانه یاد کنید، اول از همه دولت اسرائیل به شکل مدرنش، بعدن جمهوری اسلامی. دولت یهود بودن اسرائیل، ویژه یهود بودن اسرائیل اونقدر به اصطلاح امر مطلقی هست که حتی چپهای، منظورم چپهای که مثل آقای ایلام تپه و این مورخین جدید اینا که گفتم، یا برخی از نیروهای دیگری که مثل میشل ورشوفسکی، کسایی که ما روی سایت اندیشه و پیکار خیلی خیلی زیاد مقالات متعددی از این نویسندگان یهودی هست که احیانا قابل استفاده است. در هر حال اینو بگم که در اسرائیل اینقدر حاکم این ایده دولت یهود که یه آقایی هست که وزیر فرهنگ بود در اسرائیل در دوره ایهود باراک و خیلی هم قدمای برداشته بود به نفع به اصطلاح برای صلح و ایتو چیزا به نفع فلسطینیا، از جمله مثلا گفته بود که شعرهای محمود درویش میتونه در مدارس اسرائیل خونده بشه و امثال اینا. او همراه با یاسر عبدالرب بود که وزیر همتای او در تشکیلات خودمختار فلسطین بود، یعنی اون هم وزیر فرهنگ بود، یک طرح مشترکی به اسم طرح ژنو برای صلح به اصطلاح بین دو ملت تو گیومه میذارم این ملت رو، چون برخی از همین نویسندگان مورخین جدید معتقد هستن که یهودی ها ملت نیستن. به هر حال او یه طرح اینجوری هم داده بود، ولی خود همین آقای یوسی بلین که وزیر فرهنگ بود گفتم، این یوسی بلین ازش موقعی که میپرسن که نظر شما نسبت به بازگشت آوارگان چی هست، بازگشت آوارگان معلومه 770 هزار نفر در سال 1948 مجبور به ترک فلسطین شدند و دروغ بزرگی است که بگم کس اینا به میل خودشون رفتن، اینا همه از ترس بمبگذاری، از ترس انفجار، از ترس کشتار فرار کردن رفتن. اینا رو ملل متحد در قطعنامه 194 شورای امنیت به رسمیت شناخته که اینا حق دارن برگردن و اگه کسی بر نمیگرده حق داره غرامت بخواهد، حق داره خسارت بگیره. اسرائیل کوچکترین توجهی به این مسئله نکرده و چنان که به قطعنامه های دیگه. خب موقعی که مسئله بازگشت آوارگان مطرح شده بود برای این آقای چیز، گفته بودن نظر شما نسبت به مسئله بازگشت آوارگان چی هست، میگه که پس دولت یهود چی میشه، یعنی حتی برای طرفداران صلح به اصطلاح بازگشت آوارگان و رسیدن فلسطینیا به این حق ابتدایی خودشون دوچاره قهر. هرچند که فلسطینیا هم معتقد هستن که همه فلسطینیا بر نخواهند گشت، همه فلسطینیا به اصطلاح پس از 50 سال 60 سال دیگه هر کسی جای جا افتاده و دیگه نمیخواد همه بر نمیگردن، ولی حق بازگشت چنان که یهودی ها همه دنیا برنمی گردن به اسرائیل، حق بازگشت ولی دارن همشون، یه رفرانس باید باشه. میخوام بگم که یعنی مسئله دولت یهود و اینکه الان شما روزای شنبه حتی در هواپیمای الال چیزی سرو نمیشه، یعنی غذا سرو نمیشه، یعنی قدرت یهودی ها 4 تا از احزابی که در دولت اسرائیل چیز دارن، در پارلمان که در کنست که وجود دارن، احزاب فاشیست هستن، احزاب یعنی احزابی هستن که مثلا در فرانسه امثال لوپن و این تو چیزا اینا پیشش کوچیکن، احزاب کاملا دستراسی وجود دارن که اینا مثلا طرفداری هستن که تمام هر چیز فلسطین، هر چی عرب هست باید از کل فلسطین، کل فلسطین یعنی در واقع چیزی که در تورات اومده بوده که سرزمین اسرائیل سرزمین موعود است، یعنی از رود اردن تا دریای مدیترانه همه رو باید ریخ بیرون. طرفدار ترانسفر یا به اصطلاح به عربی تسفیر، وادار کردن به سفر هستن و اینا تابلوهای بزرگ تو شاهراهای اسرائیل میزنن که راه حل عبارت است از ترانسفر یا تسفیر، اخراج. اینا رو میزنن، اینا همه تو دولتن و مبنای چیزشون هم همه افسانهای توراته. خب یعنی دیگه چه خیلی جالبه که اگر چونش شما یه به عوض از این ایرانیه که بخصوص تو خارج هستن و همش از دموکراسی صحبت میکنن و بعدش هم بعضیشون که میان که مسئله من نیست اسرائیل چی میگه، و واقعا دیگه حقیرتر از این دیگه کس نمیدونه، به اصطلاح زیر پا گذاشتن همه وجدان انسانیش رو بهتر از این بیان کنه که بگه مسئله فلسطین به من چه، به من مربوط نیست. اینا یه سری به هر حال نکاتی هست که خوبه که دوستان بهش توجه داشته باشن. توی اسرائیل دموکراسی و ایتو چیزا اینا، بله دموکراسی هست برای که بشه شارون انتخاب کرد، دموکراسی اونقدر دامنش محدود شده که معنی صندوق انتخاباتی هست که بیان توش چیز کنن و به اصطلاح یه نفر سر کله الان هم مثلا دولتش بره که احتمالا بیفته، یه نفر مثل نتانیاهو اینا هست که بیاد، چون و بعدش هم غیر نتانیاهو حتی حزب کار و ایتو چیزا از نظر ماهیتی هیچ فرقی با دیگری ندارن. یه دوره بود که عرفات رسیده بود به این که به هر حال باید یه بازی زیر فشار بین المللی باید قبول کرد که یه اصطلاح سازشی صورت بگیره بین دو طرف و دولت فلسطین بشه تشکیل داد و ایتو چیزا و اینا، ولی به قولی که باز خودش مطرح میکرد، خود عرفات میگه جهان به ناتوانان احترام نمیگذارد. این باید زور داشت و زور فقط یک طرف نداره، زور دانش هست، زور هوشیاری هست، زور تمدن هست، زور همه چیز هست، به اضافه سلاح، به اضافه مبارزه همه جانبه و مسلحانه. اگر چون چه مبارزه مسلحانه در فلسطین نبود، امروز هیچ کسی، من و تو هم امروز حرفشون رو گوش نمیداد، اصلا کسی گوش نمیداد به حرفشون. این کاری که انجام شده از 1965 تا امروز، مبارزات دائمی و مستمرشون و به خصوص همه جانبشون، به خصوص همه جانبه، باعث شده که هیچ چیز در فلسطین از قلم نمیفته. مبارزه کوچیک کوچیک تا درگیری های بزرگ، سیاسی، دیپلماتیک، عدم خشونت، خشونت، هرچی باشه، و اینا ملتی هست که واقعا همه رو عمل کرده. و من خیلی خیلی به رغم بسیاری از شرایط شکست و امثال تو چیزه که واقعا آدم بعضی وقتا دل زده میکنه، مایوس میکنه تو چیزا اینا، من همچنان به قدرت مردم فلسطین، قدرت توده های زحمتکش برای ادامه مبارزه شون، و ممکنه طول بکشه، تاریخ کند حرکت میکنه، ولی من امیدوار هستم که اینا روزی به حق خودشون برسن و هممون به حق خودمون برسیم.
خسته نباشید. تورا بخشناس، تشکر از شما از اطلاعات مفید و جامعی که در اختیار ما و شنوندگان رادیوی ما قرار دادید، و امیدواریم که جامعه بشریت شرمسار مردم فلسطین نباشند. واقعا جامعه جهانی یک تکانی بخوره از این همه جنایتی که داره در فلسطین صورت میگیره توسط دولت اشغالگر اسرائیل.
من خیلی متشکرم. امیدوار هستم که ما ایرونیا، صرف نظر از حرفی که جمهوری اسلامی برای منافع خودش نسبت به فلسطین میزنه و باعث دلزدگی مردمی که نفرت دارن از رژیم جمهوری اسلامی و از هر چی که او تعریف میکنه، مردم دلزده میشن. من امیدوار هستم که مردم ایران و به خصوص روشن فکراش، به خصوص چپش، اونایی که تو خارج هستن، دموکراتاش، واقعا اینا وظیفه انسانی و وجدانی خودشون رو در حمایت از مردم فلسطین هرچی بیشتر چیز کنن، گول این تبلیغات وحشتناکی که در کشورهای غربی وجود داره نخورن. خیلی ممنونم.
با سپاس فراوان از شما، پیروز باشید.
تشکر.